سلام، ساعت ده شب به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. اول تر از همه چند خبر از افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. اداره امنیت امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در 2024 به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. این اداره در طرح پاسخ‌دهی به نیازهای بشری 2024 که به روز شنبه منتشر شد گفت که این افراد بیش از نیم جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهند. بر اساس این طرح اخراج گروهی مهاجرین افغان فاقد اسناد به ویژه از پاکستان میزان نیازهای بشری را در افغانستان افزایش داده. بر اساس گزارشات های دو ماه اخیر نزدیک به 500 هزار تن از افغانهای بی اسناد از پاکستان به طور جبری و داوطلبانه به افغانستان بازگشتند. انتظار می رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. نهاد موسوم به افغانستان آری از پولیو یا پولیو فری افغانستان در خبرنامه در شبکه اکس امروز گفت که این کمپاین در ولایت های کابل، کندوز، تخار، بغلان، پروان، کاپیسا، نورستان، کنر، لغمان، ننگرهار، پکتیا، پکتیکا، خوست، غزنی، زابل، اروزگان، قندار، هلمند، نیمروز، فرا و بخش های از ولایت هرات به اجرا گذاشته خواهد شد. افغانستان و پاکستان دو کشور در جهانند که هنوز موفق به محو پولیو نشدند. در افغانستان در سال جاری میلادی 6 مورد مثبت پولیو و اما این موارد در ولایت ننگرهار ثبت شدند. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در عملات شورشیان حوثی یمن به کشتی‌های تجاری را رد کرد. علی باقری با خبرگزاری مهر ایران گفته که مبارزه شورشیان حوثی کار خودشان است و این شورشیان طبق تصمیم و توانایی خود عمل می کنند. وزارت دفاع ایالات متحده یا پنتاگون گفته که شورشیان حوثی یمن تحت حمایت ایران با بیش از 100 تیاره بی سرنشین و چندین راکت ده کشتی تجارتی را در بحیره سرخ هدف قرار دادند. به گفته پنتاگون حوثی ها این عملات را در همبستگی با فلسطینیان در غزه انجام دادند. اسرائیل در غزه علیه گروه تنرو اماس می جنگد. گروه اماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. و مقام های اوکراین امروز گفتند که در حمله راکتی روسیه به شهر خرسون در جنوب اوکراین حداقل 4 تن در یک شبانه روز گذشته کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند. الکساندر پروکودین یک مقام نظامی محلی در خرسون در تلگرامش نوشته که نیروهای روسی 71 راکت به خرسون شلیک کردند که به مرکز شهر، ساخت مسکونی، نهادهای صحی و آموزشی و زیرساخت‌های مهم اصابت کردند. به گفته وی یک زوج کهنسال و یک کودک شامل قربانیانند. نیروهای اوکراینی خرسون را پس از ماها اشغال توسط روسیه در نوامبر سال گذشته پس گرفتند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان داشته های این برنامه. ۲۰۲۴ سال پرچالش به بیش از 23 میلیون نیازمند در افغانستان. سازمان ملل متحد میگوید که تنها 17 میلیون از نیازمندان را هدف کمک رسانی قرار خواهد داد. برخی از نیازمندان در افغانستان چی میگویند؟
زشکمای ما گشنه، خانی ما سر، یک سرپنام نیز.
آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
در ادامه گزارش داریم که مالکان برخی از خیاطی های زنانه در هرات از محدودیت های طالبان و تأثیر آن بر زندگیشان سخن میگویند.
وقتی زنم نیاد خو اینگاری بسته دیگه، فعلا خو کاروار کلا سقوط کرده، کار نیه.
ما هنوز تصمیم خو نگرفتیم، شاید دیگون خیاطی خود جمع کن.
در مسائل بین المللی از مکالمه جدید تلفنی رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم اسرائیل به شما جزئیات خواهیم داد. برای شنیدن اینها بیشتر از اینها به رادیو آزادی بمانید.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی. باز هم سلام و شبتان بخیر. فرشته نگاه هستم و شما را به این برنامه خوش آمدید میگم. آقا پیکار در بخش تخنیک با ما همکاری میکنه. میپردازیم به نشر گزارش های اداره هماهنگی امور بشر دوستان سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که پیش بین بیش از نیم از جمعیت افغانستان در 2024 به کمک های بشر دوستانه نیاز خواهند داشت. این اداره در پلان تامین نیازهای بشری افغانستان در 2024 نوشته که مواد خوراکی یا به آشامیدنی فراهم کردن امکانات و خدمات صحی و آموزشی از اولویت های سال جدیدش خواهد بود. جزئیات بیشتر فائزه ابراهیمی دارد.
پلان تازه برای رفع نیازهای بشری افغانستان در سال نو میلادی در این پلان که از سوی دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد یا اوچا تهیه شده آمده است که در سال 2024 میلادی 23.7 میلیون افغان در اولویت نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه قرار خواهند داشت که از این میان 17.3 میلیون نفر تحت پوشش برنامه‌های کمک‌رسانی قرار خواهند گرفت. بر اساس یافته‌های اوچا، مواد خوراکی، آب آشامیدنی، امکانات صحی و آموزشی از اولویت‌های نیازمندان در سال 2024 در افغانستان خواهد بود که برای تامین کمک به این افراد نیازمند به 3.6 میلیارد دلار نیاز است. به گفته اوچا، افغانستان در حال حاضر درگیر پیامدهای 4 دهه جنگ، فقر، بحران تغییرات اقلیمی و موانع موجود بر مشارکت زنان در زندگی عمومی است. در گزارش اوچا آمده است که تغییرات سیاسی در سال 2021 در شهر و قریه‌جات فرصت‌های معیشتی زندگی را محدود کرده است و اقتصاد ضعیف افغانستان که وابسته به کمک‌های بشردوستانه است، پس از محدودیت در فعالیت‌های اقتصادی زنان با مشکلات روبرو شده است. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد با اشاره به محدودیت‌های شدید حکومت طالبان در مورد دختران و زنان نوشته است که وضع محدودیت‌ها بر زنان دسترسی آنان به کمک‌ها در خدمات را محدود کرده است و در کنار آن بر روند کمک‌های بشردوستانه نهادهای مختلف بر افغانستان تأثیر منفی گذاشته است. اوچا بیجوشدگان داخلی، بازگشت مهاجرین به افغانستان، تغییرات اقلیمی و کمبود بودجه را از چالش‌های عمده خوانده که نیازهای بشردوستانه را در این کشور افزایش داده است و اما دسترسی افراد آسیب پذیر به کمک‌ها را کاهش داده است. در این گزارش آمده است با وجود پایان یافتن درگیری‌ها، همچنان خطر مهمات منفجر ناشده، شمار زیاد بیجا شدگان داخلی و بازگشت کنندگان، تغییرات اقلیمی به ویژه خشکسالی، محدودیت سفر، خشونت جنسیتی، کار کودکان، ازدواج زیر سن و مشکلات در بخش صحت روانی افغانستان را در درجه اول وضعیت بحرانی قرار داده است. اوچا در پایان گزارش خود کمک‌های بشردوستانه را ضروری دانسته اما ایجاد نهادهای غیر نظامی برای حل دائمی مشکلات را مهم خوانده است. در همین حال برخی از افغان‌ها از وضعیت بد زندگیشان در زمستان سرد شکایت دارند. عبدالرحمن یکی از آنان بر رادیو آزادی می‌گوید که نمی‌داند چگونه خانواده‌اش را در زمستان سرد گرم نگه دارد.
با خدا در این زمستان نهار داریم، نه چای، هیچ چیز دیگری هم نداریم.
محمد ابراهیم نیز به همین سرنوشت دچار است.
وارد بچندی
من اطفال خردسال دارم، یک وعده غذا نمیتوانم برایشان تهیه کنم. کچالو را میجوشانم و با بازار میفروشم. در خانه 10 نفر هستیم.
بکور کلاس نفره.
اوچا در حال بر ارائه کمک‌های بشردوستانه به بیش از نیم از جمعیت افغانستان در سال 2024 تأکید می‌کند که برنامه جهانی غذا یا WFP و شمار دیگر از سازمان‌های کمک‌رسان گفتند که کمک‌های خود را به دلیل کمبود بودجه و ممنوعیت کار دختران و زنان توسط حکومت طالبان کاهش دادند و یا کاملاً متوقف کردند.
بیش از 13 میلیون نیازمند در 2024 در افغانستان باقی خواهند ماند. این را دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد گفته. برخی نیازمندان پیام‌هایشان را با رادیو آزادی از افغانستان شریک ساختند که با هم بشنویم.
من ناجی هستم، 4 طفل دارم، اولادم مریض از بی سرپناه هستم. لطفاً به ما کمک کنی. امروز برفاری شده، کمای ما گشنه، خانی ما سد، یک سرپنام نیست، یک گراز زندگی میکنم.
شوهرم بیچاره شکر داره، پنجه پاش قط از دستش رو در خانه مریض است، حتی پیسه دوایش نیست که آدم برازی دوا بگیرم. از مردم مسکین بیچاره ازی که در گدایی کاسه گدایی رفتن، گدایی میکنن چی میکنن که باش که اقلمانان پیدا شد که با فامیلش ببرد. پشت کار میگن دگان خانه اگان کلاشی چیز پیدا میشه و هم یک دو ست سی ست میتر و تخور نمیشه.
یک تن از معلمین ولسوالی قیصار هستم، اسم ما اقیار است. ای چار ماه پتر ما مردم از نزد دکاندارها، تجارها، بایها، کسبکارها از گرفتن نصیحه گذشت کرده نمیتانیم از خجالت. آیا روزگار ما مردم چه رقم میشود؟
پیام برخی از نیازمندان در افغانستان بود که با رادیو آزادی شریک ساختند.
تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
رادیو آزادی 24 ساعت. سازمان افغانستان آری از پولیو گفته که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 20 ولایت افغانستان سر از فردا آغاز میشه. ای که ای کمپاین در کدام ولایت هاست در گزارش خجسته کبیری میشنوید.
سازمان افغانستان آری از پولیو بر روز یکشنبه اعلام کرده که کمپاین تطبیق واکسین پولیو در 20 ولایت افغانستان و بخش‌های از هرات بر روز دوشنبه آغاز خواهد شد. این در حالی است که برخی از رسانه‌های محلی به نقل از مسئولان محلی حکومت طالبان گزارش دادند که این کمپاین در ولایت‌های ننگرهار، لغمان و کنر آغاز شده و برای 7 روز ادامه خواهد داشت. شرافت زمان، سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان و مسئولان صندوق حمایت از کودکان ملل متحد هدیه یونیسف به پرسش‌های رادیو آزادی درباره جزئیات این دور کمپاین تطبیق واکسن پولیو پاسخ ندادند، اما سازمان افغانستان آری از پولیو از مردم خواسته که کودکان زیر 5 سال خود را واکسین کنند. برخی از خانواده‌هایی که در تطبیق واکسن پولیو برای کودکانشان کوتاهی کردند و اکنون کودکانشان مبتلا به ویروس پولیو یا فلج کودکان شدند، از خانواده‌های دیگر می‌خواهند که کودکانشان را به موقع واکسین کنند. شکریه باشنده ولایت پروان که یک پای پسر 10 سالش به نام اسمت به خاطر عدم دریافت واکسین فلج شده است، میگوید که شوهرش اجازه نمیداد تا کودکانش واکسین پولیو دریافت کنند. او بر رادیو آزادی گفت:
من بودیم اطراف بودیم کابل یا در ولایت های دیگه در که واکسین میشد، واکسین اومد که خدا شرمنده بد خوی بود، جایی نمیمان که واکسین هم ببرم پیش دستار پیشی جایی، یک پایا کسی چیزی دم نداره. چرا خوب در کلگی واکسین کنه خود.
سازمان جهانی صحت قبلا در این رابطه گفته بود خانواده های در افغانستان که از واکسیناسیون فرزندان خود امتناع میکنند در گسترش ویروس پولیو نقش دارند. این در حال است که سازمان جهانی صحت یا WHO از افزایش نمونه های مثبت محیطی پولیو در افغانستان نگرانی کرده است. سازمان جهانی صحت همچنان ابراز نگرانی کرده است که با بازگشت خانواده های افغان از پاکستان موارد های مثبت پولیو افزایش خواهد یافت. هرچند مسئولان یونیسف و حکومت طالبان قبلا گفته بودند که تیم های صحی در گذرگاه به کودکان زیر 5 سال خانواده های بازگشت کننده از پاکستان واکسن پولیو تطبیق می کنند، اما برخی از خانواده های بازگشته از پاکستان مدعی‌اند که هنگام عبور از گذرگاه کودکانشان واکسن پولیو دریافت نکردند. فضل مولا یک تن از آنان به رادیو آزادی گفت:
یک کودک من در اینجا که مریض شده بود به کلینیک بردیم، در آنجا واکسین شد، اما کودکان دیگر واکسین نشده در آنجا، هیچ واکسین نشدند، تنها یک طفلم همینجا واکسین شد، دیگر همیشان ماندند.
پیش از این اما برخی دیگر از مهاجرین برگشته از پاکستان گفته بودند که کودکانشان در گذرگاه واکسین پولیو دریافت کردند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر افغانستان و پاکستان دو کشور هستند که موردهای مثبت پولیو را دارند، که تنها در سال روان میلادی 6 مورد مثبت آن در افغانستان و در ولایت ننگرهار به ثبت رسیده است.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت. برخی از رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که یک انجینیر بازنشسته کشور به نیت تکمیل پلان‌های دکتر ناکامورا به افغانستان سفر کرده. جزئیات دی گزارش.
نوری و اوا انجینیر بازنشسته ژاپنی در راه نیمه تمام دکتر تتسو ناکامورا مشهور به کاکامورات که به دلیل فعالیت‌های بشردوستانه‌اش در دل افغانان جای خاصی دارد. برخی رسانه‌های ژاپنی گزارش دادند که نوری و اوا برای تداوم فعالیت‌های بشردوستانه تتسو ناکامورا و آغاز دوباره پروژه‌های نیمه تمامش به شرق افغانستان سفر کرده است. از این میان رسانه ژاپنی آساهی شینبون به روز شنبه 23 دسامبر در گزارشی گفته که این انجینیر متقاعد 73 ساله در ماه سپتامبر سال روان به شرق افغانستان سفر کرده است. انجینیر او به این رسانه ژاپنی گفته است که او تجربه خود را با متخصصین داخلی شریک می‌کند و از تجربه‌هایش به گونه کامل استفاده خواهند کرد، اما افزوده که از نظر توانایی عمل کردن و دوست داشتن دیگران با دکتر ناکامورا قابل مقایسه نیستند. قریشی بدلو نامیر مطبوعات ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار هم این خبر را تایید می‌کند، اما می‌گوید این انجینیر ژاپنی هنوز در کابل است و به ننگرهار نرسیده است.
دکتر تیسو ناکامورا د پاتې یاد نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان
برای تکمیل کردن پروژه های نیمه تمام دکتر تیتسو ناکامورا یک نماینده ژاپن آمده است. به مرکز کابل آمده و هنوز به ننگرهار نیامده. امید است که در سال 2024 کار بالای این پروژه ها را شروع کند.
دکتر تیتسو ناکامورا مشهور به کاکامورات مسئول یک مؤسسه خیریه ژاپنی به نام PMS و تاریخ 4 دسامبر 2019 میلادی در نتیجه حمله افراد مسلح ناشناس زخمی و از شدت زخم جان داد. در این رویداد 5 همکار افغان ناکامورا هم کشته شدند. این دکتر ژاپنی که در سال 2008 به افغانستان آمده بود، مسئولیت پروژه‌های زراعتی و توسعه آبیاری را به عهده داشت. طالبان که اکنون در افغانستان حاکمند، آن زمان گفته بودند آنان ناکامورا را نکشتند و کس دیگری هم مسئولیت آن را نپذیرفت. اما شاه محمود میاخل، والی ننگرهار، در آن زمان از بازداشت دو فرد مشکوک در پیوند به قتل ناکامورا خبر داده بود. پیش از این دختر او هم گفته بود پس از اطمینان از شرایط امنیتی با خانواده خود به افغانستان خواهد رفت. دکتر دیدار، مسئول پلان‌ها و پروژه‌های ناکامورا در ننگرهار، به رادیو آزادی گفت پروژه های دکتر ناکامورا به شرق و تمام افغانستان مفید است.
پلان های دکتر صاحب ناکامورا این گونه بود که در بخش زراعت به خصوص در بخش آبیاری مردم را کمک میکرد. به همین خاطر انجینیر صاحب اوا آمده و به نیت عملی کردن آن پلان ها ما را همکاری میکند.
شماری از باشندگان ننگرهار هم پروژه های تتسو ناکامورا را اساسی و حیاتی می شمارند و امیدوار هستند که پروژه های نیمه تمام او تکمیل شوند. راحت گل زیارمل، باشنده ننگرهار، به رادیو آزادی گفت:
دکتر ناکامورا پروژه د ختیځ زون د پاره، بلکې د ټول افغانستان د پاره او په سیمه کې د
په مدیریت آب را درک کرده بود و در بخش مدیریت آب کار میکرد. غم آبیاری دشتای ننگرهار را داشت و هم برای رساندن آب پاک به مردم کار میکرد. چند پروژه دکتر ناکامورا که در کنار آباد شده بود تا هنوز سبزند و هزاران هکتار زمین را آبیاری کرده است. فایده کارهای او تقریبا به 1 میلیون نفر میرسد.
زراعت و کروندې چارې مختوړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سیند باندې آباد وي تر اوسه شنې دي او په زرګونه هکتار ځمکه یې زرغونه کړې ده. د په پروژو کې د پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1 میلیون شاوخوا کسانو ته رسیږي.
بزرگترین پروژه دکتر ناکامورا در ننگرهار کانال آب جدا شده از دریای کنر است که دشت های ننگرهار و کنر را آبیاری می کند و هزاران جریب زمین را آباد کرده که به گفته مردم محل حدود 1 میلیون تن از آن مستفید می شوند. به پاس کارهای آبادانی دکتر ناکامورا در افغانستان، برایش تابیت افتخاری افغانستان نیز داده شده بود.
وال در مهمترین های جهان میشنوید که در میان نگرانی ها درباره ادامه جنگ در نوار غزه، رئیس جمهور ایالات متحده و صدر اعظم اسرائیل از طریق تلفن گفتگو کردند. ستار فروغ جزئیات دارد.
جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل به روز شنبه تلفنی گفتگو کردند. بایدن در این باره هنگام رفتن به کمپ دیوید دیروز به خبرنگاران گفت:
من گفتگوی طولانی با نتانیاهو داشتم و این یک مکالمه خصوصی است.
با گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهور ایالات متحده گفت که او از نتانیاهو خواستار آتش‌بس نشده است. پس از مکالمه تلفنی بایدن و نتانیاهو، قصر سفید در بیانیه گفت که این رهبران در باره اهداف و مرحله بندی عملیات نظامی اسرائیل بحث کردند. اسرائیل حملات هوایی و زمینی را علیه گروه تندرو حماس پس از آن آغاز کرد که این گروه در حمله به اسرائیل در هفتم ماه اکتبر دست کم 1200 تن را کشت و حدود 240 تن را گروگان گرفت. گروه حماس توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است. مقام‌های صحی در غزه تحت کنترل حماس گفتند که در جریان جنگ غزه در بیش از دو ماه اخیر اضافه از 20,000 فلسطینی کشته شدند. این ارقام از سوی منابع مستقل تایید یا رد نشده است. قصر سفید گفته که رئیس جمهور بایدن در گفتگوی تلفنی با نتانیاهو تاکید کرده است که غیر نظامیان به شمول رضاکاران بشری در نوار غزه به هر قیمت باید محافظت شوند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما آن هم میشنوید که با فرارسیدن فصل زمستان و افزایش میزان استفاده از گاز برای گرم کردن خانه ها، نگرانی از افزایش رویدادهای گاز گرفتگی بیشتر شده. شمار از باشندگان ولایت‌های مختلف افغانستان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود برق و مشکلات اقتصادی مجبور هستند که برای گرم کردن خانه هایشون از گاز که خطرات را به همراه دارد کار بگیرند. این در حال است که روز جمعه گذشته یک زوج تازه ازدواج کرده در ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شد و به مرگ عروس انجامید و وضعیت صحی داماد هم وخیم است. فایزه ابراهیمی جزئیات دارد.
با گذشت چند روز محدود از آغاز فصل زمستان و افزایش سردی هوا، شماری از باشندگان ولایات مختلف افغانستان میگویند که از گاز برای گرم کردن خانه های خود استفاده می کنند و از سوی هم ظاهرا آمار گاز گرفتگی نیز افزایش یافته است. در تازه ترین نورد روز جمعه گذشته یک زوج که تازه ازدواج کرده بودند در ولسوالی وردوج ولایت بدخشان دچار گاز گرفتگی شدند. حکمت الله محمدی سرپرست ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در بدخشان روز شنبه بر رسانه ها گفته که در نتیجه این گاز گرفتگی عروس جان باخته و داماد در حالت کما به سر می برد. خواستیم با خانواده قربانیان این رویداد گاز گرفتگی هم صحبت کنیم اما موفق نشدیم. اما شمار دیگر از خانواده ها نیز به رادیو آزادی گفتند که با رویدادهای گاز گرفتگی مواجه شدند. عثمان باشنده ولسوالی غربند ولایت پروان که دو روز پیش با خانواده‌اش گاز گرفتگی را تجربه کرده میگوید که توان خرید چوب را ندارد و از گاز برای گرم کردن خانه استفاده میکند. او به رادیو آزادی گفت:
توان خرید چوب و زغال موارد نداریم. بعض اوقات که در خانه بسیار سرد میشه از گاز استفاده میکنیم و یک ساعت دو ساعت چون که هوای خانه یکم خوبتر شد. بدبختانه وقتی گاز چالان کردیم تمام ما را گاز گرفته بود و شب خانه رفتیم. بعد از شب خانه دو روز میشه در شب خانه بودیم، نو امروز شب خانه آمدیم، یک طفلک خوردم بود یعنی بیادر زادیم، او را بسیار گاز شدید گرفته بود. خوشبختانه که فعلا حالتش خوب است.
سعیده باشنده ولایت نیمروز به رادیو آزادی گفت که یکی از نزدیکان او نیست چند روز پیش دچار گاز گرفتگی شده بود.
یکی از فامیلای ما که اونا از می گاز استفاده میکردن به خاطر گرمی چون برق وجود نداره، از یک سو به خاطر گرم کردن خانه ها از گاز استفاده میکنه و از دیگه طرف به خاطر روشنی استفاده میکنه. اینا باعث خفگی شده و وقتی که متوجه میشن تا کمک از میرسن و یار به شفاخانه میرسونن، خب حالت از بسیار وخیم بود که بالاخره تحت تداوی قرار گرفت و اکسیژن برشان وصل شد و کم کم رو به بهبود شد.
از شرافت زمان سخنگوی وزارت صحت عامه حکومت طالبان درباره تعداد موارد گاز گرفتگی و اقدامات انجام شده در جهت آگاهی دهی عمومی پرسیدیم، اما وی تا زمان نشر گزارش به سوالات ما پاسخ نداد. دکتر الیاس غفورزی متخصص داخله عمومی میگوید در فصل زمستان گاز گرفتگی زیاد می شود و در این راستا مردم باید به برخی نکات توجه کنند.
کسانی که بعد از گاز گرفتگی در منزل دچار بیالی می شوند، در اولین قدم باید منبع گاز را فوراً قطع کنند. دوم، بیمار سریعا به هوای آزاد برده شود و در مرحله سوم باید به شفاخانه برده شود تا به طور کامل درمان شود.
قابل یادآوری است که بسیاری از مردم در افغانستان علاوه بر گاز برای گرم کردن خانه از زغال سنگ در صندلی استفاده می کنند که این مورد هم گاه سبب گازگرفتگی خواهد شد. پس از استقرار مجدد طالبان در افغانستان، بیکاری و فقر افزایش یافته و مردم از ضعف اقتصادی شکایت دارند. قبلا شماری از مردم در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که بنابر مشکلات اقتصادی امسال توان خرید مواد سوخت را ندارند و سعی می کنند تا از وسایل گرم کننده ارزان استفاده کنند. آنها همچنین از افزایش پرچاوی های برق شکایت کرده بودند. هرچند قیمت نفت و مواد سوخت در مرکز و ولایات افغانستان یکسان نیست، اما باشندگان کابل می گویند که قیمت یک تن چوب 10,000 افغانی، یک تن زغال سنگ 14,000 افغانی و یک کیلو گاز 55 افغانی است.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. اکنون میشنوین که مالکان شما را از خیاطی های زنانه در هرات میگویند که محدودیت های حکومت طالبان بر کارشان بر درآمد آنها تاثیر منفی گذاشته است. برخی از خیاطا گفتند در حال حاضر تعداد کارمندانشان را کاهش دادند و در صورت تداوم این محدودیت ها مجبور به بسته کردن خیاطی هایشان خواهند بود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
شماری از خیاطان مرد در ولایت هرات که خیاطی های زنانه دارند میگویند حکومت طالبان با آنان دستور داده دیگر لباس زنانه ندوزند و یا مشتریان زن که لباس هایشان را برای دوخت میآورند وارد خیاطی های آنان نشوند. آنان گفتند این محدودیت ها سبب شده که مشتریان آنان کاهش یابد و کاروبار آنان با سقوط مواجه شود. یک تن از این خیاطان میگوید بیش از 200 مهره دوز و 60 خیاط با او کار میکردند، اما حالا شمار کارکنانش را کاهش داده است. او که نظر به حساسیت موضوع نخواست در گزارش از او نام ببریم گفت به دلیل محدودیت های طالبان مشتریان و درآمدش کاهش یافته است.
گفتم خیاطی ها خب پس وا کنیم بعد از فشارها و اینا، منتها زن دیگه نیایه. وقتی زن هم نیایه خب این کار بسته دیگه، فعلا خب کاروبار کلا سقوط کرده، کار نیه. قبلا تقریبا 60 تا چیز پرسنل ما به دولت 60 و 30 تا رسوندیم، 30 تا هم خاله فعلا که کار نداره، مجبوریم که بخیر
و گفت نه تنها برای زنانی که در داخل افغانستانند بلکه برای زنان در بیرون از افغانستان نیز لباس می‌دوزند. یکی دیگر از خیاطان مرد که در ولایت هرات خیاطی زنانه دارد و ادعا می‌کند پیش از این کاروبارش خوب بوده می‌گوید به دلیل محدودیت حکومت طالبان مشتریانش کم شده و به فکر این است که خیاطیش را جمع کند.
گفتم خانم ما نه یعنی دست مرتبا خانم فرانده بود. گفتم نه دوزیم، نه اونو گفتم نه دوزیم. ما هنوز تصمیم فونه گرفتیم، شاید دیکن خیاطی خود جمع کنیم.
فرشته هم که باشنده هرات است میگوید به گفته او به دلیل دخت خوب و دقت بیشتر خیاطان مرد و همچنان لوازم کاری که آنان در خیاطی به کار میبرند همواره ترجیح داده لباسهایش را خیاطان مرد بدوزند. او در مورد محدودیت وضع شده از سوی حکومت طالبان گفت
خیاطی مردانه درست کم قیمت تر میدیدم، ولی لباسها به نوعی درستتر تمیزتر میدیدم. به نیازی نداره چند بار بری و بیایی سال یک لباس بسنی اندازه خوب کنی. و در قسمت ازی که میگم مرد خانواده بیه، مرد خانواده 24 ساعت در خدمت میه، خوب میره به بیرون که کار کنه و نمیتونه آدم بیای و لباس و نمیتونه اندازه ما اینکه که اونجی میریم به پیش خیاط اندازه میگیرم.
عزیز الرحمن مهاجر رئیس امر به معروف و نهی از منکر حکومت طالبان در هرات نیز وضع این محدودیت بر کاروبار خیاطان مرد را که خیاطی های زنانه دارند تایید میکند. او به رادیو آزادی گفت دلیل وضع این محدودیت ها پیشگیری از مواردی به گفته او خلاف شریعت و قوانین اسلام است.
خیاطی هایی که به هرات هستند کدام بندیز و محدودیت دیگه وضع نشده، بغیر از اینکه زن باید به خیاطی‌های مردانه نروه، زنا باز به خصوص به خود خیاطی‌های زنانه داره اونجگا مراجعه کنند، چون که به خیاطی‌های مردانه که میره اینجگا ناب گرفته میشه و دیگه کارهایی که خلاف شریعت و قوانین اسلام هستن اینجا صورت میگیرد.
او در ماه قوس هم به رادیو آزادی گفته بود خیاطی هایی که از این دستور سرپیچی کنند مسدود میشوند و با مالکان آنها برخورد قانونی خواهد شد. فضل الله ممتاز استاد دانشگاه و مدیر رسانه های فقهی در مرکز پژوهش و تحقیقات فقهی معاصر نیز در این مورد به رادیو آزادی گفت
در صورتی که باز خیاط های زنانه وجود نداشته باشه میشه که نزد خیاط های مرد برند، برایشان جایز و رواست که اندازه را خودشان بگیره، برای اونا اندازه را داده برشان بده به اندازه ضرورت که اندازشان تعامل بکنن.
هرچند برخی از منتقدان سیاست‌های حکومت طالبان این را وضع محدودیت دیگر بر زنان عنوان می‌کنند، اما خیاطان مرد می‌گویند که از این محدودیت‌ها بیشتر کاروبار آنان صدمه دیده و مدعی‌اند که در صورت تداوم این محدودیت ضربه اقتصادی جدی خواهند دید و مجبور به ترک شغل خود خواهند شد.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. رادیو آزادی اکنون 24 ساعت میمان خانه های شماست. تا لحظات دیگر برنامه هفتوار کاروان زهر آماده نشر خواهد بود، اما پیش از آن فشرده خبرهای افغانستان و جهان را به شما داریم. اداره امانگی امور بشری سازمان ملل متحد یا اوچا میگوید که 23 میلیون و 700 هزار نفر در افغانستان در 2024 به کمک‌های بشری نیاز خواهند داشت. انتظار می‌رود که کمپاین تطبیق واکسین پولیو یا فلج کودکان فردا در بیش از 20 ولایت افغانستان آغاز شود. معاون وزارت خارجه ایران دیروز ادعای ایالات متحده مبنی بر دخالت تهران در عملات شورشیان حوثی یمن به کشتی‌های تجاری را رد کرد. و مقام‌های اوکراین امروز گفتند که در حمله راکتی روسیه به شهر خرسون در جنوب اوکراین حداقل 4 تن در یک شبانه روز گذشته کشته و 9 تن دیگر زخمی شدند.
کاروان زهر
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام، به این برنامه کاروان زهر با من مرسلین ارسلا و همکارانم خوش آمدین. در این برنامه میشنوید که سازمان ملل متحد میگوید دهقانان در افغانستان جدا نیازمند کمکند.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است.
سرزنش و اخراج معتاد از خانه چه بلایی را بر سر وی و خانواده‌اش می‌آورد؟
و امیرقم هم خود فرد معتاد به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
یک متخصص تداوی معتادان از تأثیرات بد نشه بر جریان خون انسان برای ما معلومات میدهد.
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هیروین، ترامادول، بیتیدین، مورپین، کودین، مواد افینی مختلف میتونه سبب تنگ شدن رگهای خون شود.
در یک دراما میشنویم که چرا زرغونه به یک بیماری ناخواسته و ناشناخته مبتلا شده.
وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صف
تو بته؟
اینه بگرین دکتر صف.
عجب است والا
دکتر صف. چی عجب است؟ مرا چی شده؟
در نخست به مسئله درخواست کمک سازمان ملل متحد می‌پردازیم. سازمان ملل متحد می‌گوید که این سازمان نیازمند جدی دریافت کمک برای دهقانانی است که از تصمیم منع کشت کوکنار متضرر شدند. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سرمنشی سازمان ملل متحد برای افغانستان می‌گوید کشت کوکنار در افغانستان به قدر چشمگیر کاهش یافته و این کار سبب رفع نگرانی جهان شده است. اما برخی از کشورهای عضو سازمان ملل متحد هنوز نیز نگران تولید مواد مخدر کیمیاوی در افغانستان و تهدید آن به جهانند. جزئیات را همکار ما گزارش می‌دهد.
اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد در آخرین نشست سالانه این شورا در رابطه با افغانستان در مورد وضعیت مواد مخدر در این کشور با هم اختلاف نظر داشتند. یونما با استناد به نتایج سروی اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد ادعا می کند که حکومت طالبان توانسته که کشت کوکنار را به قدر قابل ملاحظه کاهش دهد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان میگوید با وجود رفع نگرانی جهان از کشت کوکنار در افغانستان، دهقانان در این کشور تا حال بدیل کافی و مناسب زراعتی دریافت نکردند.
مقام های حاکم کشت کوکنار را با موفقیت 95% کاهش دادند و نگرانی های جهانی در این رابطه رفع شده است. من یک گروه کاری سفیران را در کابل تشکیل دادم تا تلاش های جامعه جهانی و منظور کمک و دهقانان را هماهنگ سازند که از من کشت کوکنار متاثر شدند. ما در این بخش نیازمند توجه جدی جامعه جهانی و تمرکز نهادهای کمک کننده و کشورهای منطقه هستیم.
اداره مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل متحد در ماه عقرب امسال اعلان کرد که بر بنیاد سروی آنان کشت کوکنار در افغانستان 95% کاهش یافته است. هفته گذشته همین اداره اعلان کرد که پس از بیش از 20 سال برای نخستین بار افغانستان در جایگاه دوم کشور قرار دارد که بیشترین کوکنار جهان در آن کشت می شود و میانمار مقام نخست را از آن خود کرد. اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد اما از تولید و قاچاق نسل جدید و خطرناک مواد مخدر از افغانستان نگرانند. جودی لاگاسکا سفیر و نماینده اکوادور در سازمان ملل متحد که اکنون ریاست دوره‌ای شورای امنیت این سازمان را بر عهده دارد میگوید که تولید شیشه در افغانستان افزایش یافته است.
بر بنیاد گزارش گروه ناظر سازمان ملل متحد، همزمان با کاهش در کشت کوکنار، قیمت تریاک بلند رفته و تولید شیشه به عنوان قیمتی ترین نوع مواد مخدر افزایش یافته است و تعداد از اعضای جریان طالبان در کاروبار آن دخیل هستند. گروه ناظر سازمان ملل متحد خواهان ادامه نظارت بر وضعیت مواد مخدر شده است.
سخنگوی حکومت طالبان هرچند در رابطه با نگرانی تازه اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما پیش از این ادعا کرده بود که بر بنیاد حکم رهبرشان آنان به شمول شیشه در برابر تمامی انواع مواد مخدر به گونه یکسان مبارزه می‌کنند.
قابل یادآوری است که با گذشت یک سال از من کشت کوکنار در افغانستان، هنوز سازمان ملل متحد و حکومت طالبان نتوانستند بدیل مناسب و کافی زراعتی را به جای کوکنار در اختیار دهقانان قرار دهند.
زیان‌های صحی استفاده از مواد مخدر کدام هاست؟
همیشه رنگ از یا پریدگی است. حواس نرمال یا تعادل ندارن. همیشه فکرشان غلط است. از لحاظ رویه، از لحاظ سلوک، از لحاظ گفتار.
حالا که مرا یک آدم بگوید 20 کیلو رو بگید دو منزل بالا کنم 20 کیلو رو نمیتونم.
سی دندانی که داشتم دو تا از یابات نیست. من 53 کیلو وزن داشتم. در حالت عادیم 35 کیلو را احساس نمیکنم که وجود من گوشت برداشت داشته باشه.
همه چیزای من از بین برد دیگه، جوانی ما گرفت.
دنبال مواد مخدر اصلا نرم، دنبال تا یک سیگرت نرم. عاقبت من که رقم شد از اونها شاید بدتر شوم.
کاروان زهر، برنامه اختصاصی رادیو آزادی، شما را از زیان‌های کشت، تولید، قاچاق و استفاده از مواد مخدر آگاه می‌کند.
و حال هم اعتیاد و مشکلات خانوادگی. اعتیاد در کنار بیماری یک مشکل جدی اجتماعی است که حتی خانواده فرد معتاد کمتر حاضر می شود که وی را در خانه جا دهد، زیرا بودن یک عضو معتاد در خانواده می تواند همه اعضای خانواده را در معرض خطر اعتیاد قرار دهد. روانشناسان اما از خانواده ها می خواهند که با گرفتن مشوره از افراد متخصص تلاش کنند با نگهداری معتاد در محیط خانواده زمینه تداوی وی را فراهم سازند، زیرا سرزنش و راندن معتاد از خانواده سبب می شود تا فرصت تداوی وی از دست برود و به استفاده کننده دائمی مواد مخدر مبدل شود.
دکتران طبی نقش خانواده را در تشویق فرد معتاد به ترک اعتیاد و مواظبت از وی خیلی مهم می دانند، اما در برخی موارد فامیل ها به دلیل به تنگ آمدن از عضو معتاد خانواده ایشان مجبور می شوند تا وی را به ترک خانه مجبور سازند. شیر محمد که سالها از خسربرای معتادش مواظبت کرده می گوید چند بار عضو معتاد خانواده را سرزنش کرد تا مواد مخدر را ترک کند، در غیر آن او را از خانه بیرون خواهد کرد. شیر محمد میگوید این عضو معتاد خانواده ایشان وسایل خانه را دزدی میکرد و با پول آن مواد مخدر میخرید. به همین دلیل اعضای خانواده تصمیم گرفتند تا وی را از خانه بیرون کنند.
ما میترسیدیم که نبادا یک روز دخترک خود داره ببره یک جای سودا کنه، ده دست از این قاچاق برا گه وفته به این خاطر توینش میکردن، از خاطر میامد که پیسه بتی پیسه بتی.
برای اینکه با معتادان گفتگو کنیم به یکی از محلات تجمع معتادان در اطراف قبرستان سرای شمالی شهر کابل سر زدیم. در اینجا با شیرجان یک تن از معتادان روبرو شدیم که میگوید خانواده‌اش به او گفته یا مواد مخدر را ترک کند و یا از خانه بیرون شود. شیرجان که روزها می شود خانه را ترک کرده، اکنون شب و روز را بدون سرپناه در هوای باز در میان معتادین سپری می کند.
اون از این پای تخت زندگی میکنه، نه کشیدن یا ما روی یمال لابد.
از نظر روانشناسان در شفاخانه تداوی معتادان ابن سینا فرد معتاد مریض گفته می شود و برای اینکه فرد معتاد به تداوی آماده شود، خانواده نیز باید با وی به عنوان یک مریض برخورد کند. نورالله سلطانی روانشناس در بخش تداوی معتادان می گوید بیرون کردن فرد معتاد از خانه عواقب بد روی زندگی فرد معتاد دارد و سبب می شود تا فرد معتاد مایوس شده و هیچگاه به تداوی آماده نشود.
ما عملا با معتادینی سر و کار داریم که به می خاطر باعث شده که اینا سالهای سال نروه، دنبال خانواده نروه و همین رقم هم خود فرد معتاد از به اصطلاح از بین میره، زندگیش از هم میپاشه، بالاخره همه هستی خود را از دست میده.
به باور روانشناسان خانواده ها به خاطر فرد معتاد را از محیط و ماحول خود دور می سازند تا از معتاد شدن دیگر اعضای خانواده جلوگیری کنند. اما در حقیقت به گفته روانشناسان باید خانواده ها معتادین خود را تشویق به تداوی کنند تا از یک سو تداوی شوند و سوی دیگر برای جلوگیری از اعتیاد مجدد زیر نظارت خانواده باشند.
آیا می دانستید که فرزندان والدین معتاد به مواد مخدر به کدام نوع امراض دچار می شوند؟ در این رابطه بیشتر از دکتر محسن حسن می شنویم.
تأثیر اولش ای است، زمانی که یمی طفل بزرگ میشه فیصدی بلندش به مواد مخدر رو میاره و تأثیر دیگه ایش ای است که امی اطفال به امراض مختلف روانی مبتلا میشه و بعضی تحقیقات میگه که امراض مختلف عضوی هم سبب از باعث مواد مخدر به وجود میاد، مثلا مشکلات تنفسی، مشکلات قلبی و همچنان مشکلات جهاز هضمی را بار میاره. مشکلات روانی در اول از افسردگی یا دپرشن نام گرفته شده در تحقیقات مختلف. اطفال مبتلا به افسردگی میشه و مبتلا به استرابات مختلف میشه و همچنان امکان بیشتر است که امی اطفال به اختلالات شخصیتی هم مبتلا شوند. مثلا واضح تر باید بگیم که اختلال شخصیت ضد اجتماعی و همچنان اطفال عقده‌ای و خشن بزرگ میشه. عامل اصلی بزرگ شدن یک طفل در یک خانواده معتاد است، یعنی یک پدر و مادر که معتاد است، همی یک عامل اساسی است که اونا میبینن پدر و مادر از مواد مخدر استفاده میکنن، به این طفل از نگاه عاطفی رسیدگی نمیشه، با این طفل برخورد خشن میشه، ممکن زمانی که یک مادر یا پدر از مواد مخدر استفاده میکنه که اونا بیحال میشن یا نشه میشن، به این رسیدگی نمیشه. بالاخره این طفل منزوی گوشنشین در جامعه بار میه، از باعث ننگ و خجالتی که به طفل روبرو است، طفلی که به او روبرو است نمیتونه با همسالای خود رابطه داشته باشه، بالاخره سبب کندی یا سبب مشکلات اجتماعی در طفل به وجود میه که نمیتونه به صورت درست در اجتماع نمو بکنه، یک شخصیت کامل را به وجود بیارن در جامعه. عواملش
پیام می دانستید؟
شنونده های عزیز، شما می توانید رادیو آزادی را به طور 24 ساعته از ساعت 6 صبح الا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر و از ساعت 6 شام الا 6 صبح روی امواج متوسط 1296 بشنوید. در موضوع اعتیاد و مشکلات صحی آن می مانیم. دکتران طبی می گویند که استفاده از مواد مخدر شریان‌های خون در بدن انسان به ویژه شریان‌های قلب و دماغ را مسدود می سازد که به سبب آن قلب از کار می افتد و یا باعث سکته مغزی می شود. همکار ما در مصاحبه با دکتر گل ازغر شریفیار متخصص تداوی معتادان پرسیده که نشه چرا و چگونه سبب بندش جریان خون می شود؟ کدام نوع مواد مخدر بیشتر جریان خون انسان و شریان‌ها را مختل می‌سازد و آیا ترک اعتیاد سبب عادی شدن جریان خون در این شریان‌ها می‌شود؟ دکتر شریفیار ابتدا برای ما خواهد گفت که نشه چگونه رگ‌های انسان را متاثر می‌سازد.
مواد نشه‌ای بالای رگ‌های انسان بسیار یک تاثیرات بد می‌اندازد، به خاطر که اول خود مواد نشه‌ای زهر است و زهریات سر تمام بدن خصوصا سر رگ‌های انسان بسیار تاثیر منفی و سو می‌کنند. مواد نشه‌ای سبب تنگ شدن رگ‌ها و همچنان سبب غلیظ شدن خون می‌شود که مشکلات زیاد می‌تواند به بار بیاورد. همچنان مواد نشه‌ای میتونه که الستیکیت رگ‌ها، الستیک یک نوع خاصیت ربری یا پلاستیکی داشته باشه، این خاصیت از بین میره و در نتیجه مشکلات زیاد به وجود میاد.
گفتید که مواد مخدر رگ‌های بدن انسان را تنگ میکنند، باعث آن چیست؟
مواد نشه‌ای خودش زهر است و زهر که در جای برای گوشه‌ها را خراب می سازه، چون رگ‌ها یک نوع الستیکیت داره که در جریان خون می تانه خدا خرد بسازه و یا پراخ بسازه، این الستیکیت توسط مواد نشه‌ای از بین میره که سفت می شه، سخت می شه و کرک می شه، در نتیجه تنگی رگ‌های خون به وجود میه. و از طرف دیگه چون مواد نشه‌ای اکثریت در خون حرکت میکنه و در خون به مغز و به دیگه جای میرسه، از او خاطر خود در خون سبب غلیظ شدن خون میشه که وقتی که خون غلیظ میشه، این غلظت خون سبب میشه که رگ‌ها را به مرور وقت تنگ بسازن. چون غلظت خون زیاد میشه، در نتیجه رکودت خون یا حرکت خون هم سلو میشه و اثر رگ‌ها فشار میاره و در نتیجه سبب سفت شدن و سبب تنگ شدن و سبب از بین رفتن الستیکیت رگ‌های خون میشه. از طرف دیگه وقتی که خون غلیظ شوه، جریان خون در رگ‌ها کم میشه، بس در نتیجه مواد در خون که کدام مواد میباشه او در رگ‌ها رسوب میکنه و سبب بند شدن رگ‌ها میشه و همچنان میتونه مواد نشه‌ای سبب زخمی شدن رگ‌ها، طبقات داخلی رگ‌های خون شود و از او باعث باز توسط مواد دیگه او جای التهاب صورت میگیره و مواد دیگه و سیستم دفاعی دیگه، حجرات سیستم دفاعی دیگه او جمع میایه و او سهارا میگیره و که زخم شده یا شده، در نتیجه سبب تنگی رگ‌ها میشه.
چی نوع مواد مخدر باعث تنگ شدن رگ‌های انسان می شود؟
تمام مواد نشه‌ای، خود تریاک باشه یا مواد مصنوعیان باشه، مانند پودر یا هروین، ترامادول، بیتیدین و همچنان مورفین، کودین و مختلف مواد افینی مختلف می تانه سبب تنگ شدن رگ‌های خون شود. همچنان مواد به نام تابلت کا که موادش برین استیمولنت است یا میتا امپیتامین یا امپیتامین است، اینا هم سبب تنگ شدن و تخریب رگ‌های خون می شود. مواد نشه‌آور مانند چرس هم میتونه سبب تنگی شود، به خاطر که چرس هم بدید خون حرکت میکنه و خون غلیظ میسازه، در نتیجه ترسب در رگ‌ها شروع میشه و از باعث ترسب سبب تنگ شدن رگ‌ها میشه. همچنان شیشه یا کریستال که از مواد ویتامینی یا میتا امفیتامین میباشه، تمامش مواد داره که داخل جریان خون و داخل رگ ها میشه و در نتیجه در داخل رگ های خون رسوب میکنه این مواد و دیوارهای رگ های خون سخت میسازه و در نتیجه سبب تنگ شدن و از بین رفتن الاستیکیت و سبب امراض مختلف در بدن میشه.
مواد مخدر روی چه قسمتی از رگ های بدن تاثیر خیلی بدی میگذارد؟
مواد نشه سر تمام رگ های انسان تاثیرات بد و سو میکنه، منتها رگ هایی که بسیار مهم است و سبب امراض گوناگون میشه و بسیار حیاتی است رگ های خود قلب است. مواد نشه میتونه که رگ های قلب تنگ بسازه و در نتیجه سبب امراض قلبی مثلا مایکاردیال انفرکشن یا اشای قلب، سکته قلب و همچنان مردن قلب، نکروز یا از بین رفتن عضله قلبی و سبب مرگ شد. و همچنان رگ های عصب است که بسیار مهم است و خصوصا عصب مرکزی یا عصب قبه سر ما قرار داره، اون رگ ها هم تنگ می سازه و در صورت تنگی آنا هم می تانه که یک بخشی از حجرات مغز ما به نکروز و مردن مواجه شوه و یا سبب خون روزی شوه و یا سبب ترومبوز و بند شدن شوه و سبب سکته های مغزی و فلج مغزی و فلج یک طرفه و دو طرفه و حتی چهار طرفه حتی هر دو طرفه فلج و سبب مرگ شود.
اگر کسی مواد مخدر را ترک کند، آیا آسیبی وارد شده به رگ‌هایش ترمیم می شود یا نیاز به درمان خاصی است؟
بدبختانه وقتی که رگ‌های خون توسط مواد نشه‌ای یا هر علتی که باشه، شاید ایلاکدان نشه برش کمک کننده باشه، منتها ای رگ‌هایی که تنگ شده، سست شده و الاستیکیت خود از دست داده و یا بند شده یا ترومبوز و امبولی پیدا شده، اینها با تداوی اختصاصی خاص ضرورت داره که متاسفانه در افغانستان بسیار قیمت هم تمام میشه و تداوی بسیار مشکلات در بر میگیره.
از دکتر شریفیار شنیدیم که نشه سبب لخته شدن خون و بتی شدن جریان خون در شریان ها شده و سبب سکته مغزی میشود.
اعتیاد بر روابط اجتماعی، شخصیت و اقتصاد فرد چه تأثیر می‌گذارد؟
معتاد بالاخره حمایت فامیل از دست میتر مشکلات اقتصادی مواجه میشه، دست میزنن به جرائم.
دستم به مکتب بود، به ما گفت پدر پدریس دزدی میکنن.
وقتی که برای مواد مخدر استفاده کردنش شروع کردن، وظیفه ما را از ما گرفت.
بیرون که ببرن تعقیب ما میباشن، این کلان چیز را نوردارم.
برای نجات از آسیب های مواد مخدر برنامه کاروان زهر را دنبال کنید.
در دقایق پایانی برنامه هم نوبت نشر درامه برنامه است. قصه درامه از این قرار است که سلطان در یک کارخانه کار می کند و هفته یک بار خانه می آید. وقت سلطان در خانه است، خانمش زرغونه صحی و سالم می باشد، اما وقت وی به کارخانه می رود، خانمش کسل و بیمار است. زرغونه برای درمان بیماریش نزد دکتر می رود و دکتر با معاینه کردن زرغونه بیماری وی برایش ناآشنا و عجیب به نظر می رسد. این که زرغونه دچار چگونه مشکل صحی شده، آن را در این درامه با هم می شنویم.
عزیزم، ده ای روزا برم یک رقم معلوم میشی.
چطور برات معلوم میشم؟
رنگت زرد شده و لاغرم معلوم میشی. مریض خو نیستی عزیزم؟
مریض هستم، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، سرم گنگ میباشه.
خدا نکنه، از صبح امروز خو شکر جور و تیار هستی. اینه پیش ماتو اتو معلوم میشی مثل ماتو 14 آره.
راست میگی؟
بله ها دیگه عزیزم.
خوش خواست خاطر تو می باشم، اما نمیفهمم که چطور جور استم.
نقد نظرت نمیایم، من هم شاورت هستم و هم دکترت.
تو مزاق میکنی، اما ما برات راست میگم، شاید که تو در خانه نباشی از درد جان تمام شاو مرا خونه میبرم.
عزیزم، ما به نظرت گلی درد مالوم میشم یا چطو؟
نه، هدفم گلی نیست. من گفتم دوشم که تو در خانه میباشی ما آرام میباشم.
تو آرام هستی یا نه؟ خب من آرام میباشم.
چرا؟
همیش برم نصیحت میکنی که در کارخانه پدر کار نکو، ای هست او هست چطو شد و شعله شد و پوله شد.
ایره خب برات راست میگم، عدس تو برم زنا تا نمیتن، میگن که شوهرت پدری هست.
بی بی عزیزم، گپای زنا را بان، آل دیگه خودت گفتی که خوشحال هستم، چرا آل تیرت میاری؟
خوشحال خواستم اما.
اما چی؟
شبه که تو در خانه میباشی چرا مجبور میباشم؟ دکتر صاحب اجازه است؟
بیا بیا خوار جان.
دکتر صاحب، کل جانم درد میکنه، دلم بد میشه، خواب در سر می، یک رقم گنگز هستم.
سابقه من قسم لاغر بودی؟
نه دکتر صاحب، چاق بودم، وقت یک ماه میشه که نمی قسم لاغر شدیم، رنگم زرد شده.
چطور شد؟ ماینات تکدی؟
آن دکتر صاحب.
تو بته
باشه. اینه بگیرین دکتر صاحب.
عجب است والا.
دکتر صاحب چی عجب است؟ مرا چی شده؟
امشیر جان چی عمل داری؟
عمل؟ عمل چی دکتر صاحب؟
نه مثلا سگرت، نسوار، تریاک، از همی قبل چیزا.
نه دکتر صاحب، من هیچ عمل ندارم.
کس دکه در خانه تانم عملی نیست؟
آه دکتر صاحب، شوهر معتاد است، هیروین میکشه.
برای تو کدام وقت هیروین داده؟
نه دکتر صاحب، هیچ وقتی کار نکرده.
شوهر چی کار میکنه؟
شوهرم در کارخانه هیروین کار میکنه دکتر صاحب.
وقتی که در کار میره کدام کالای مخصوص داره یا همراه امو کالای خودش میره و میایه؟
نه دکتر صاحب، اونمو کالاش که در کارخانه هیروین میپوشه اونمو در خانه هم در جانش میباشه، همراه امو کالا خواب میشه. اتروزا شده که امو کالا در جانش 3-4 روز میباشه.
همشیره، شوهر چند شب باد خانه میه؟
2 شب باد دکتر صاحب.
بی بی همشیره جان، امو شب کوی در خانه میباشه، آیا تو همی تکلیف احساس میکنی؟
نه دکتر صاحب، اموشو بازجور تیار میباشم.
خب حال فامیدم.
چی رو فامیدی دکتر صاحب؟ من چه قسم مرضی دارم؟
بی بی همشیره جان، تو معتاد به هیروین شدی؟
اما ما خو هیچ وقت هیروین نکشیدیم دکتر صاحب، باز چطور من معتاد شدیم؟
بی بی همشیره، درست است که تو هیروین استفاده نکردی، ولی کالای شوهرت که با هیروین آلوده بوده و به مرور زمان تا معتاد به هیروین شدی.
خدایا خانم خراب شد، کاش که بیوه هم میشد.
شنونده های عزیز، این بود داشته های این برنامه کاروان زر. تا هفته و برنامه دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. روز و روزگارتان خوش.
کاروان زهر.
سایم قدم زده رفتم کنار باد.